بسم الله الرحمن الرحیم.
ما همونطور که مستحضرید کتاب امر معروف و نهی از منکر را گفتیم که می شود یک نگاه استقلالی بش داشت، همونطور که در تاریخ فقه ما بوده است، و ما آمدیم با یک نگاه دیگری امر معروف را در چارچوب فقه تعلیم و تربیت و فقه و تربیه قرار دادیم که بر این روال در حقیقت داریم سیر میکنیم و امر معروف نهی از منکر در اون جدول کلان فقه و تربیه قرار گرفت. در بحث امر معروف نهی از منکر این یک مطلب، مطلب دیگه اینه که ما این سه قاعده را یک منظومه مرتبط قرار دادیم. قاعده ارشاد، ارشاد جاهل یک، دو، قاعده هدایت و تربیت، البته اون قاعده اول سابقه فقهی تاریخی داره گرچه خیلی کامل نه، قاعده دوم یه خود جدید بود، و قاعده سوم امر معروف نهی از منکره. این سه قاعده یک منظومه منسجم متکامل مرتبطه که تو این دو سال ما اینا رو داشتیم بحث میکردیم، و همینجا عرض بکنم که یه چند قاعده دیگه تو این منظومه داریم که اگر خدا توفیقی داد و عمری و حیاتی بود انشاءالله بعد برش میافزاییم. یکی دوتا دیگه هم از اون قواعد خیلی کلان کلیدی تو حوزه فقه و تربیه هست غیر از این سه قاعده که بعدها انشاءالله بهش خواهیم پرداخت اگر امر معروف نهی از منکر یه روزی تمام بشه. اینم یک مطلب برای یادآوری بحث‌های گذشته. و عرض شود که اینم یک مطلب. یک مطلب دیگر هم این بود که امر معروف نهی از منکر یک تکلیف نیست، چهار پنج تکلیفه. یک خطاب داریم در باب امر معروف نهی از منکر که خطاب عام به همه مکلفینه، یک خطاب داریم که متوجه علماست به طور خاص، خطاب سوم متوجه امرا و حکامه، و خطاب چهارم متوجه اولیاء اطفال و خانواده است. حداقل ما این چهار تا رو در ادله مشخص کردیم. و در امر معروف منکر غالبا همون خطاب عام و اولی مورد توجهه. ما حالا هر از چندگاهی در یه جایی توجهی هم به اونا میکنیم، شاید هم در پایان به طور کامل بیایم به اون سه بخش دیگه توجه بکنیم، اما این چهار خطابه و دیگه تفاوت‌ها و همپوشانی‌ها و جدایی‌هاش هم داستان مفصلی داره که گاهی بهش اشاراتی داشته ایم. این هم یه مطلب در گذشته بحث که بهش بایستی توجه بشه. یک مطلب دیگر هم در گذشته بحث اینه که ما در ادله امر معروف و نهی از منکر یک استقصا و استیعابی انجام شد که خب خیلی وسیع بود و ثمرات و نکات مهمی هم برش مترتب میشد. ممکنه ما خودمون هم در طی بحث گاهی اصلا یادمون بره، ولی دوستان باید به اون توجه داشته باشن، چون ما ادله رو به ادله عقلی و آیات و روایات و سیرت تقسیم کردیم، هر کدومش هم در واقع 50-60 تا دلیل میشد اگر ریز اونو بررسی بکنیم. این هم یک مطلبی بود که برای یادآوری عرض میکنیم. خب در روند بحث رسیدیم به شرایط امر معروف و نهی از منکر. محور اول شرایط مربوط به آمر و ناهی بود. عرض کردیم ما در اینجا همون موسوعه را بیشتر چی میکنیم، البته جواهر و چیزهای دیگه هم در جای خودش محوریت داره، اما ترتیب این فصل بیشتر موسوعه است. محور اول شرایط آمر و ناهی بود، محور دوم شرایط مأمور و منهی بود که خطاب امر و نهی به او متوجه. در این محور دوم چند شرط بود، یکی اصل شرایط عامه تکلیف بود، یکی هم تنجز تکلیف بود به عنوان دومین شرط در این محور دوم. در اینجا هم حالا فروضی را ما مطرح کردیم که امر متوجه میشه به کسی که تکلیف بر او منجز نیست. آیا اینجا امر میشود؟ واجبه؟ جایزه؟ یا اینکه نه، کسی که طرف که مکلف نیست دیگه امری به او نمیشود متوجه کرد، حالا یا واجب نیست یا جایز نیست. این همون تنجز تکلیف و عدم عذر بود برای اون شخص مأمور و منهی. اینو تقسیم کردیم، اینا را گفتیم. گفتیم یک صورت این بود که اون شخص عناوین ثانویه اومده تکلیفش رو عوض کرده، معذوره در اکل میته، که اینجا خیلی واضح بود. یک صورت این بود که جاهل به حکم است قصورن. صورت سوم این بود که جاهل به حکم تقصیرن. و صورت چهارم هم این بود که جهل موضوعی داره، نمیدونه این خمره، نمیدونه این چی هست. اینا اقسامی بود که بحث کردیم. حالا اگر بعضیش هم کامل نکردیم، احکامش با اون بحثای قبلی روشنه. و در اینجا حالا ذیل این بحث که داخل در همین اقسامه ولی با عنوان مستقلا مطرح شده، بحث اختلاف اجتهاد و تقلیدی آمر و مأموره، ناهی و منهیست. اونجایی که یک عملی داره انجام میگیره که شطرنج انجام میده، ولی این یه شطرنجیه که از نگاه او اجتهادن یا تقلیدن جایزه، ولی از نگاه این شخصی که داره امر میکنه نه، حرامه. و بالعکسش هم میشه. این موارد اختلاف اجتهاد و در امری به خاطر تفاوت اجتهادی یا تقلیدی، اینم در این حوزه قرار میگیره. حالا ما این گذشته را ملاحظه کردید، من الان از یک نگاه دیگه و با یک تقریب دیگری میخوام ببینیم ادله‌ای که درش آمده که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا را بررسی بکنیم ببینیم این معروف و منکر با نگاه به بحث خود ما چند احتمال در بابشه. میخوام از یه شکل دیگری همون بحث را تقریر بکنم با نگاه این که ببینیم معروف و منکر را چجوری میشه تفسیر کرد تا این اقسامی که اینجا ما گذشته بحث کردیم ببینیم میگیره نمیگیره چجوریه، از جمله همین اجتهاد و تقلید. ببینید معروف، حالا ما فعلا هم تمرکزمون میذاریم رو همین معروف، فرق نمیکنه منکر هم همینطوره. معروف و منکر چند جور میشه معنا کرد؟ احتمالات رو دقت بکنید، نتیجه این احتمالات در همین بحث‌های گذشته ما خودش رو نشان میده. یک باره که میگیم معروف و منکر یعنی اونی که در او اقتضا و ملاک اولی و اقتضایی معروفیت و منکریت هست، معنای عام عام، اونی که ملاک اقتضایی در اون هست، حتی اونجایی که مانعی و عنوان ثانوی هم آمده بازم این معروفه و منکره. این یک اصطلاح. اگر این اصطلاح بگیریم اون وقت میگه آمر بالمعروف و نهی عن المنکر، این آقایی هم که الان اکل میته داره میکنه لل استرار، بازم این اکل میته این منکره. چرا؟ برای اینکه این منکر اقتضایی تامه، ولو حالا یه عنوان ثانوی هم برش عارض شده. این یک احتمال خیلی عامه که میگیم آقا معروف و منکر یعنی اونی که اقتضایی در او هست ولو شخص اینجا عنوان ثانوی برش عارض شده، برای این شخص و این فعل عنوان ثانوی داره. خب این یک معنای خیلی عامه. اگر کسی منکر را و معروف را اینجوری بگیره، همه اون اقسامی که شخص عنوان ثانوی داره، جاهل چیه، تفاوت اجتهادی تقلیدی چی داره، همه اونا مشمول این خطاب میشه. این که لم یتفوه احدون، که هیچ فقیه اینو نمیتونه بگه که امر معروف نهی از منکر واجبه، حتی نهی از منکر حتی از این آدمی که مریضه و به خاطر مریضیش داره میته میخوره یا خمر میخوره، کسی نمیگه این منکر باید منکر باشه که محکوم به عناوین ثانویه نشده. این معناه که این معنا حتما درست نیست، ولذا اونجایی که قسم اولی که احکام و عناوین ثانویه در فعل عارض شده باشه میگفتیم اونجا خطاب نهی از منکر نیست. البته دو سه تا تفسیره داشت که قبلا گفتیم، یکی یا دو تا تفسیره داشت که قبلا. این یک معنی. بله حالا فرض میگیریم که اون باشه، نه حالا اونم روایات معنای خودشو داره، اگر معالجه انحصاری در اون باشه معلوم نیست اون روایاتون رو بگیره، حالا اون حالا میته مثلا. این یک معنای خیلی عامه که کسی نمیگه اینا. معنای دوم این است که نه، منکر و معروف یعنی اونی که ملاکش به لحاظ عناوین اولی و ثانوی تامه، یعنی سرجمع عناوین اولی و تامه در اون هست، ما بهش میگیم ملاک تامه. ولی این ملاک تام ولو از غیر مکلف صادر بشه، از کسی که مکلف نیست. این یه مقدار محدود کردیم مفهوم را، ولی در این حال شمول داره نسبت به غیر مکلف. اینا معنای دومه. این معنا اگر بگیم مفهومش اینه که کسانی که شرایط عامه تکلیف را ندارن، مجنون سبیه، اونم مشمول کار او منکره، کار او معروفه، بگیم معروف منکر اونو میگیره. اینجا یک کمی ذهن نزدیکتر میشه که این بالاخره معروفه، این منکره، منتها اون شخص مکلف نیست. احتمال دوم اینه که بگیم نه، اون معروف و منکر یعنی اونی که ملاک تامش به لحاظ ملاکات اولی و ثانوی اینو تمام، اینجا به حیثی که اگر از مکلف بود دیگه تمام بود تکلیف، ولی این عامه از مکلف و غیر مکلف هر دو میشود بگیم صدق میکنه، بر هر دو فعل، این فعلی که از مکلف و غیر مکلفه معروف و منکره ولو از غیر مکلف باشه. اینم یک احتماله که اگر این بگیم اون وقت مجنون و صبی و نمیدونم اینها میشود مشمول این خطاب، یعنی باید امر و نهیشون کرد. این احتمال دوم اگه بود اون عناوین ثانویه رو میذاشت کنار، ولی غیر مکلفین رو در خودش همچنان حفظ میکرد. اینم گفتیم بسیار بعیده و کسی هم تقریبا به این قائل نیست که بگیم آقا غیر مکلف و غیر چیا باید کرد. یا به خاطر این که حالا چرا قبلا هم اشاره کرد، یا به خاطر این که اصلا واژه معروف و منکر اینجا رو نمیگیره، اصلا تو مفهوم خابیده که این معروف و منکر اصلا کار کسی است که شرایط تکلیف داشته باشه، برای غیر مکلف این واژگان صادق نیست. یا اینکه اگر کسی در این تردیدی بکنه بگه نه، معروف و منکر یعنی ذات اون عملها، اینجا اون وقت باید قائل به انصراف بشیم، بگیم در این خطاب معروف و منکر از فعل غیر مکلف منصرفه، ولی واجه صدق میکنه ولی انصراف داره. حتما هم شم فقهی میگه که یکی از این دوتا رو باید گفت، حالا اولی رو اگر هم کسی دلچسبش نباشه باید بگه که یه انصراف اینجا وجود داره برای غیر مکلف، ما میدونیم این خطاب به اون متوجه نیست. این از این مسئله. منتها ما در اینجا دو سه تا استثناء داشتیم که استثناء رو قبلا بحث کردیم، گفتیم که در یک اعمالی وجود داره که میدانیم که شارع راضی نیست به این که انجام بگیره، اصلا بحث این نیست که این یا اون، گفتیم اون انصراف اونو نمیگیره. یه جاهایی هم دلیل خاص داریم، یه جاهایی هم فلسفه تربیتی داره، برای اینکه تربیتش بکنه میگه مکلف نیست، ولی میگه که خضوهم به صلات، اونجا نه، اونجا امر و نهی و اینا وجود داره. سه تا استثناء اینجا داره، ولی قاعده اینه که انصراف اینجا وجود داره، اما سه تا استثناء وجود داره. این استثناء رو مفصل قبلا بحث کردیم اون جلسات قبل از هدی. اینم احتمال دوم که دائره را یه خورده زیغتر میکنه. بله نه نه، حالا هر دوش ممکنه باشه یا یکی برجسته تر ممکنه باشه، ولی بیشتر نه، هر دوشه. شاید پایش هم همون مأمور و منهی باشه، یعنی وقتی که انسان میبینه عمده پایش هم اونه، نه از خود این خطاب، پایش اینه که میبینه که شارع او رو گفته است که رفع القلم عن السبی، یعنی اون رفعه رو میگه که یه جوری دیگه گویا اینجا این خطاب به اون تعلق نمیگیره. ما یه احتمالی حالا قبلا هم اونم رو گفتیم، حالا این دو وجه بود که بگیم واژه مفهوما این رو نمیگیره، یا اینکه انصراف داره از اون، یا اینکه عرض شود که یه جوری بگیم حدیث رفع رفع القلم و اینها یه مدلول التزامی اون اصلا داره، که یه مدلول التزامی داره که یه جوری تقیید رو اصلا درست میکنه. حتی این احتمال هم ممکنه داده بشه که با یه مدلول التزامی ما مقیدی حتی اینجا پیدا بکنیم. این وجه هم حتی ممکنه روش بشه فکر کرد و تصحیحش کرد. و حالا در هر حال اگر این وجه سوم هم نگیم، منشأ انصراف بیشتر اونجاست. گرچه از این طرف هم حالا این خطابی که داره به اون متوجه میکنه بگه که من خطاب قطعی دارم به تو میگم، ولی نسبت به این شخصی که مکلف نیست، بازم پایش اون عدم تکلیفه، حدیث رفع و عدم تکلیفه، از اون انصراف میجوشه. حالا این وجه سومم را یادداشتی داشته باشید، جای تأمل بیشتری هم داره که نسبت اون را با این بزنید. عرض شود ببینید اون احادیث رفع القلم و اینها نسبتش به نسبت به ادله عامه تکلیف نسبت مقیده، حالا یا حاکمه یا مقیده، میگه اینجا تکلیف نیست. اما نسبت به این تکلیف خود اون، تکلیف دیگری که میگه او را امر و نهی بکن، ممکنه نسبت به اینم بگیم حالت مقید یا حاکمه، یه حکومت و تقلید ممکنه حتی نسبت به اینم درست کنیم. اینم جای یک تأمل داره، بی وجه نیست. بنابراین یا این شمول دومی رو ما نفی میکنیم، شمول اولی نفی لفظی بود بیشتر، شمول دوم نسبت به غیر مکلف میگیم نفی میشه، یا نفیان لفظیان یا من باب الانصراف. دو سه اینکه نه اصلا بگیم که ادله رفع قلم و اینها یه نوع حکومت و مثلا چیزهایی از این قبیل داره، تقلید تخصیص حکومت داره و نمیگذاره ادله امر معروف شمول پیدا بکنه به این، که حالا در این به لحاظ فنیش قابل مطالعه بیشتری هست. اینم دو. بله 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 حتما این اون نکته اونجا هست و باید چی بشه، ولی من گفتم علل بیشتر انصراف چه عدم شمول لفظیه، ولی قطعا این بحث جای چی داره که ها تو اولی یا اینجا اولی آخر عنوان ثانوی اومده. عنوان ثانوی یعنی اکل میته اضطرار درشه یا شفاز، یه خورده دشواره. حالا یعنی مفاسد ذاتیه خود اونو داره میبینه. بله حالا احتمالش منتفی نیست، خود ضعیفتره البته. نه احتمالش منتفی نیست ولی ضعیفتره. اگر اون بگیم اون وقت انصراف باید بگیم. بله اگر کسی بیاد بگه که ذات فعل این معروفه و منکره، اصلا این نسبت رو نمیبینه، اصلا تو وضع این نیست، حتما باید انصراف بگیم. و البته انصرافش اونجا انصراف قوی است، از اینجا قوی تره، انصرافش قوی تره. اونجا هم البته حالا ملاحظه اون ادله اضطرار و اینها با این ادله اونم جای بحث داره، ولی اونجا وضوحش از این بیشتره انصراف. اینم پس ببینید این دو احتمال همینجوری دایره مفهومی رو داریم تنگ میکنیم. احتمال اول اینه که ملاک اصلی فعل در نظر میگیره، اصلا کار به این نداره که فاعل چه وضعی داره، نمیدونم تکلیف عناوین ثانوی، این گذاشتیم کنار. احتمال دوم اینه که نه، اون فاعل و عناوین ثانویه رو میبینیم ولی کار به اون شرایط تکلیف نداریم معروف و منکر. اینم گفتیم نه به خاطر یک از این سه وجهی که گفتیم. احتمال سوم اینه که نه، بیایم تو مرحله تنجیز بگیم معروف و منکر یعنی اونی که اقتضای در اون هست، اقتضایش هم تامه، یعنی عناوین ثانویه هم نداره و فعلا فعل مکلفه، شرایط عامه تکلیف در او هست. اما اهم از این که این شخص عالم باشه جاهل باشه، اجتهادش متفاوت باشه نباشه، نه، اونی که از نگاه من الان این فعل فعل منکره، این فعل فعل منکره، او معذوره فقط. نه اینکه اینجا عنوان ثانوی عارض شده باشه مثل بحث اول، نه اینکه شرط تکلیف در اون نباشه مثل عقل و بلوغ، نه همه چیز در او تامه، فقط اون معذوره به خاطر اینکه اطلاع نداره از این حکم، یا به خاطر عدم اطلاع از موضوعه، یا به خاطر عرض شود که اختلاف رأی و اجتهاد امثال این هاست. این حالت سومه. اینجا یه خود میبینید که ضعیفتر میشه اون عدم شمول، ولی در این حال اینجا هم باید بگیم این شموله به این شکل که بگیم شامل اون جایی میشد که فعل معروف است و منکر، ملاک تمام شرایط تکلیف هم موجوده، فقط منجز نیست، تنجیز مشکل داره. این شمولم بعیده که بگیم شامل اون جایی میشه که این آقا همه شرایط داره ولی معذوره، با اینکه معذوره، با اینکه معذوره، معذور که میگیم یعنی جهل در شبهه موضوعی است یا احکام به نحو قصوره یا تفاوت اجتهاد و تقلیده. این شامل جهل تقصیری نمیشه چون معذور نیست. معذورین رو بگیم با اینکه این آقا معذوره ولی در این حال خطاب میگه برو امر و نهی بکن. اینجا هم معروف و منکر به نظرم میاد بازم این شمول در رتبه سوم قابل قبول نیست، اما نه اینجا دیگه به خاطر اینکه لفظ معروف منکر اینو نمیگیره، نه واقعا اینجا دیگه منکره، معروفه، ولی به دلیل اینکه معذوریت داره اون دو وجه بعدی بعید نیست. اون دو وجه بعدی در واقع یکی اینه که اون خطابات رو که میبینه انصراف پیدا میکنه، یعنی میگه معروف منکر نسبت به کسی که معذوره، معذوره، نه جاهل مقصر در احکام، نه اون جاهل در موضوعات یا قصوری در احکام یا تفاوت اجتهاد و تقلیدی، به خصوص تفاوت اجتهاد، این دیگه انصراف داره. لفظ شمول داره، معروف منکر اینجا هست از دید این آمر و ناهی، ولی انصراف داره. و شاید بشه بگیم به خصوص در مواردی که در شبهات موضوعیه میگه فحص لازم نیست، یا در اون جایی که شبهات بدویه است و اینها در شبهات بعد الفحصه، یا اون جایی که معذوره در چی؟ اون ادله‌ای که معذوریت را آورده ممکنه بگیم یک دلالت التزامی یا حکومتی چیزی داره و این طرف رو محدود میکنه، که حالا جنبه فنیش رو باید بیشتر فکر کرد، ولی حداقل اینه که اون ادله اون انصراف رو درست میکنه اینجا، ولی به اون قوت انصراف در اون دو مرحله قبل نیست. بعیده که به خصوص در اونجایی که ادله اجتهاد و تقلید اومده میگه تکلیف تو همینه، بیش از این تو از تو نمیخوام، اصلا دیگه ذهن فقیه با این سازگار نیست که بگیم خطاب امر و معروف نهی از منکر اطلاق داره، حتی به این معذورم برو امر و نهی بکن. البته ارشاد جاهلانا جای خودشا اون خطاب دیگری، ولی لذا اینجا نه با اون قدرت قبلی، ولی بازم وجه داره و عرض شود که اون را در بر نمیگیره. بخاطر ها اونو حالا بحث میکنیم، من اونم رو نوشتم و اونو باید بحث بکنیم که اون اجتهاد و تقلید اونا رو باید بحث بکنیم. این در این جهت تا اینجا سه مرحله، یعنی سه جور میشد این شمول را در این مفهوم معروف و منکر تصور کرد. ما هر سه شمول را نفی کردیم، حالا دلالت لفظیه یا للانصراف یا اون مقایسه ادله و نسبت سنجیه بین ادله، میگیم اینجور شمولی نداره که اینا رو بگیره. و عرض شود که بنابراین ادله امر و معروف نهی از منکر مخصوص اون جاییست که شخص مأمور و منهی مکلف است و عالم است، یا جاهل غیر معذوره، یا جاهل غیر معذوره. این تا اینجای بحث که روشن شد. عرض شود که اما در باب تکمیل این بحث باید در باب اجتهاد و تقلید مطلبی را عرض بکنیم. در باب اجتهاد و تقلید اونجاییست که دو مجتهدن یا دو تا مقلدن با دو رأی متفاوت، یا یک مجتهد مقلده ولی توی موضوعی که اختلاف نظر دارن، هر چهار صورتش فرق نمیکنه. یعنی حالا در این حدی که الان داریم میگیم فرق نمیکنه، ولی تو جزئیات فرقی میکنه. چهار حالت داره دیگه. این شطرنج برای او حلاله، برای او حرامه. برای مأمور طرف حرامه، حلاله، برای این حرامه. حالا او که حلال میداند مجتهد است یا مقلده، این طرف هم که حرام میداند اجتهادن یا تقلیدن. خب در اینجا عرض شود که حکمش چیه؟ اون اجتهاد و تقلیدی که طرف خطاب این طرف داره، اون مرتکب داره، اون اجتهاد و تقلید عرض شود که یا درسته یا باطله. اینو با توجه داشت. اگر اجتهادش یا تقلیدش باطله که بحث ما شامل اون که قطعا نمیشه، این یک صورته که اجتهاد و تقلید او باطله، یعنی او داره تقلید یه مجتهدی میکنه که وظیفش نیست تقلید او بکنه، او علم نیست و به خاطر اون داره عمل میکنه. الان هم گاهی هست دیگه، اون خیلی نرفته که تکلیف تقلیدش رو مشخص بکنه. بعضی هستن میگن ما تقلید میکنیم اون مجتهدی که راحت تر حرف میزنه، اونم چون این راحت تر بوده داره میگه من نظر او رو عمل میکنم. خب این یه نوعه، این از بحث ما خارجه، برای اینکه این بازم عملش خلافه و معذور نیست. این یک حالته. نه باید خودش تقلید را صحیح ندانه، یعنی جوریست که الان توجه نداره ولی شما که توجهش میدید میفهمه که تقلیدش درست نیست. اینجا خطابات منصرف نیست، ضمن این که ارشاد جاهل اینجا واجبه به دو دلیل. این کسی که اجتهادش یا تقلیدش اشتباهه، اگر طوریست که این اشتباه و یه وقتی هست که این اشتباهیه که من اشتباه میدونم ولی خودش با توجه اینو درست میدونه، اون نه، اون درسته. اما نه، اشتباهیست که میشود اشتباهش رو رفع کرد. اینجا هم ادله ارشاد جاهل میگه ارشادش بکن، هم انصراف دیگه اینجا تام نیست، خطابات امر معروف هم اینجا هست. یعنی ادله ارشاد هم نداشتیم باز خطابات امر معروف اینجا رو میگیره. این در اونجاییست که این شخص اجتهاد یا تقلیدش اشتباهه و میشود او رو متوجه اشتباهش کرد. و عرض شود که این در مثلا مقلده. یک حالت هم این است که در نقطه کاملا مقابل این که نه، این یه فرمول درست طبیعی پیش رفته، اجتهاد و تقلیدش کاملا درسته، توجه هم داره و نمیشه کارش کرد، ولی روال عادی و طبیعی هم پیش رفته. این هم یک حالته که اینم تکلیفش معلومه، اینجا انصراف داره. یک حالت‌های دیگری هم وجود داره که این شخص مجتهده یا خودشو مجتهد میدونه و رو روال عرض شود که طبیعی مجتهد هست، اما حالا من صورت سومی که میخوام بگم اینه که این آقای مجتهد میتواند اجتهاد او رو تغییر بده، یعنی این قدرت رو داره که بره بشینه باش بحث بکنه، یه جوری عوض بکنه دیدگاهش رو. این خیلی مطلب مهمی است که مجتهد میتونه بره نظر مجتهد دیگه رو عوض بکنه. این هم یک صورته که اینو باید بحثی بکنیم یه مقدار. یکی هم حالا اونیست که ایشون میگه که مثلا از این فتاوای شاذه، مثلا چیزاییست که خیلی غیر متعارفه. این دو قسم ان شاء الله حالا یه بحثی می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.